أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. لعنت الله على أعدائكم أجمعين الآن إلى قيام يوم الدين. دوستان عزیز، بحث ما در فقه در سند شناسی مقوله عمر ابن حنظله بود و ما گفتیم که بحث سند این روایت را و متنش را در درس حدیث فقهی برای دوستانمون در نقاب 24 جلسه پیرامونی صحبت کردیم. دیگه خیلی ضرورتی نداره که در اینجا ما وارد بشیم، اما به خاطر اینکه خب درس فرق میکنه و دوستان ممکنه اونجا مراجعه نکنن، و لذا در چند جلسه اجمالا مخصوصا در باب شخص عمر ابن حنظله دیدگاه دو تا مکتب اصول سندی و اصول صدوری را یادآور شدیم. الان داشتیم در حقیقت نقدهای مرحوم آیت الله خویی از اون قرائنی را که بزرگان برای توثیق عمر ابن حنظله جمع آوری کرده بودند ذکر میکردیم و رسیدیم به قرینه چارم، که قرینه چارم این بود که مرحوم فقط الاسلام کلینی رحمت الله علیه در کتاب شریف کافی روایت میکنه عن محمد ابن الحسن عن سهل ابن زیاد عن ابن سنان عن محمد ابن مروان العجلی عن علی ابن حنظله قال سمعت ابا عبد الله علیه السلام یقول اعرفوا منازل الناس على قدر روایتهم عنا. این روایت دوستان عزیز که در کتاب علم آمده در باب نوادر فضل علم، ملاحظه بفرمایید، می‌فرماید که منازل مردم و جایگاه مردم را بر اساس روایات اونها در از ما بشنوید. بزرگان ما مثل مولا وحید بهبهانی و مرحوم میرزا محمد علی محمد ابن علی استرابادی و مرحوم شیخ عبدالله امامخانی رحمت الله علیه ای از این روایت و دو روایت نظیر این یه قاعده استخراج کرده بودن و گفتیم اون قاعده اینه که مدعی هستن که کثرت روایت راوی یکی از قرائن بسیار ارزشمند است بر این که راوی ثقه است. و مرحوم مامقانی این مطلب را به صورت قاعده در آورده و در کتاب مقباس الهدایه این مطلب را به صورت یک قاعده و یک قرینه مهم مطرح کرد. من الان در مقباس الهدایه هم خدمت دوستان اشاره کنم که مرحوم مامقانی به این روایت و امثال این روایت توجه داشته و فرموده اگر چنانچه راوی شخصیتی باشه که روایت زیادی را نقل کرده باشه، این دلیل بر این میشه که او در نزد ائمه علیهم السلام جایگاهی داشته. حالا این کتاب مقباس الهدایه هست دوستان عزیز و در دست من. مرحوم مامقانی در جلد 2 صفحه 267 و در اون ذیل مباحثی که قواعد را داره بحث میکنه و قاعده ها را بحث میکنه به این مطالب اشاره میکنه که اگر چنانچه کسی اتفاقا دقیقا اینجا همین روایت را آورده، اعرفوا منازل الناس منا على قدر روایتهم عنا. روایت دیگری را آورده، اول روایتی را میاره از کشی که مرحوم کشی نقل کرده از حضرت صادق علیه السلام، اعرفوا منازل الرجال منا على قدر روایاتهم عنا. باز در رجال کشی نقل میکنه حدیث دیگری را که امام علیه السلام فرمود، بله فرمود در خدمت شریف با سعادت شما که این روایت، بله از کشی فرمود که حضرت صادق فرمود اعرفوا منازل الرجال منازل الناس منا على قدر روایاتهم عنا. این دوتا هر دوتا در رجال کشی بود که در وسائل شیعه جلد 18 صفحه 119 مرحوم شیخ العاملی هم نقل. روایت دیگر هم همون روایتی بود که ما در واقع از کتاب شریف کافی نقل کردیم. خب ببینید مجموعه ای از این روایات که حداقل سه روایت و بیشتر از سه روایت باشه، اینا مرحوم شیخ عبدالله مامغانی آمده یک قاعده ای را ازش استخراج کرده که این قاعده دلالت میکنه بر این که اگر یک راوی از اصحاب ائمه علیهم السلام باشه و روایت بیشتر نقل کنه، این معناش اینه که در نزد ائمه علیهم السلام یک جایگاهی داشته که توانسته در حقیقت روایات زیادی رو نقل کنه. مرحوم وحید بهبهانی اصلا نگاه کنید، بلکه مرحوم محقق حلی، مرحوم محقق حلی رحمت الله علیه درباره اسماعیل ابن ابی زیاد سکونی در کتاب نکت النهایه، این کتاب نکت النهایه جامعه مدرسین چاپ کرده با عنوان النهایه و نکتها، در اونجا که در جلد سوم میفته این چاپ های در جلد اولش که چاپ های جامعه مدرسین، در بحث انعطاق حمل به عتق امش، یعنی اگر مادر را آزاد کردن خود به خود اون بچه هم که در شکم مادر هست آزاد میشه، و همینطور مرحوم محقق حلی رحمت الله علیه در رساله و مسائل عزیه هم آورده در ذیل حدیث الماء یطهر ولا یطهر یا ولایت ها، در ذیل این روایت آورده که کثرت روایت موجب عمل به روایت میشه و اگر یک راوی زیاد روایت کنه این موجب میشه که در حقیقت از شواهد وثاقته. این عبارت را مرحوم میرزا مرحوم مولا محمد باقر وحید بهبهانی از محقق نقل کرده و محقق استفاده کرده که درباره اسماعیل ابن ابی زیاد سکونی ایشون در دو جا از آثار خودش فرموده چون زیاد نقل کرده این دلیل بر وثاقت او هست. ببینید دوستان عزیز، پس مثل مرحوم مولا محمد باقر وحید بهبهانی که دنبال قرائن میگردن، من در کتاب دانش رجال الحدیث این قاعده رو مطرح کردم و اونجا البته نقد آیت الله خویی رو آوردم که آیت الله خویی معتقده کثرت روایت یک راوی دلیل توثیق او نمیشه. ولی دوستان عزیز توجه داشته باشید که بسیاری از بزرگان ما همونطوری که اشاره کردیم که الان اینجا من عرض خدمت شریف با سعادت شما که در شرایع الاسلام هم جلد یک صفحه 142 مرحوم محقق حلی این مسئله را داره و در ذیلش مرحوم شهید ثانی رحمت الله علیه روایتی را آورده و بعد در باره اون روایت فرموده که به هر حال این راوی چون که زیاد از ائمه علیهم السلام روایت کرده این یک نشانه توثیق رو میشه. حالا اجازه بدید من در دانش رجال الحدیث هم این روایت رو پیدا کنم، این بحث رو، و اونجا نقل کردیم از مرحوم سید محمد جواد موسوی عاملی، یعنی صاحب کتاب مفتاح الکرامه، که ایشون به صراحت معتقده، خب مثل استادش مرحوم وحید بهبهانی، مثل میرزا محمد ابن علی الاسترابادی، مثل مرحوم مامغانی و دیگران، اینا معتقدن که کثرت روایت باعث قرینه و یک دلیل وثاقت راوی میشه. مرحوم شیخ انصاری روایاتی را که من به اشاره کردم را مستفیض نامیده، یعنی در رسائلشون تعبیرشون اینه، تعبیر مرحوم شیخ انصاری در رسائل و ماورد مستفیضن و متواترن، شیخ متواترن میگه من قول هم عرف و منازل رجال من نا به قدر روایت هم عنا، و ما اینجا سند کافی رو آوردیم. خب ببینید مرحوم علامه سید حسن صدر کاظمینی در کتاب نهایت الدرایه، و عجیب اینه که مرحوم شهید ثانی رحمت الله علیه در ترجمه حکم ابن مسکین به همین نکته توجه کرده و فرموده این یکی از نشانه های توصیل اویه، و شاید مرحوم شهید ثانی که عمر ابن حنظله را سهره دونسته به مرحوم شیخ خنعانی میگه ما نمیدونیم ایشون از چه جهتی این وثاقت را استفاده کرده، جهتش همین بوده، یعنی همین نکته بوده که کثرت روایت در نظر این بزرگواران مورد اهتمام است و باعث و نشانه این است که در حقیقت دلالت بر وثاقت میکنه. یا یه روایت دیگری به ما از وسایل شیعه نقل کردیم که امام صادق علیه السلام فرمود اعرف منازل شیعتنا به قدر ما یحسنون من روایاتهم، اون چیزی نیکو میشمارن از روایاتهم عنا، فانا لا نعد الفقیه منکم فقیها، ما فقیه را فقیه نمیابیم، نمیشناسیم حتی یکون محدثم، بلکه محدث باشه. فقید لهو او یکون المؤمن محدثم، آیا فقیه هم مؤمن هم محدث میباشه؟ امام فرمود یکون مفهمن مفهمن و مفهم و محدث، و مفهم محدثه یعنی حدیث شده هست، فهم احادیث رو داره، درک احادیث رو داره. خب شما ملاحظه بفرمید عمر ابن حنظله چقدر دقیق درک و فهم احادیث رو داره. دقت فرمودید دوستان عزیز؟ ببینید این مطلب را روشنه که مرحوم شهید صدر رحمت الله علیه، مرحوم شهید ثانی، مرحوم سالم مدارک رحمت الله علیه، این بزرگواران همه درباره روایت عمر بن حنظله تعبیر به صحیحه و تعبیر به معتبره کردن. این جهتش هم همین بوده دوستان عزیز که نکتش اینه که کثرت روایت داره و فهم روایات داره و به قول ائمه علیهم السلام هم محدث است یا محدث یعنی حدیث شده، فهم حدیث داره، و مفهم است یعنی دارای فهم و درک نسبت به روایات هست. ما اینجا نمونه های گوناگونی رو از کلمات اصحاب در کتاب دانش رجال الحدیث جلد بله چاپ دوم صفحه 313 و 314 آوردیم. خب ببینیم مرحوم آیت الله خویی درباره این روایت چی میگه. گفتیم اولا اینا یک روایت نیست بلکه مستفیضه هست، مرحوم شیخ انصاری میگه، بلکه در حد تواتر است و ازش یه قاعده رجالی استفاده کردن بزرگان ما. آیت الله خویی چی میفرماید؟ آیت الله خویی میفرماید ولی جواب ان روایت ضعیفه، این روایتی که شما آمدید دلیل قرار دادید برای یه قاعده رجالی به نظر ما ضعیفه. کی ضعیفه؟ یک، سهل ابن زیاد، دو، ابن سنان. این ابن سنان که در سند واقع شده خب یک عنوان مشترک دیگه، ابن سنان هم دو نفر را شامل میشه، هم عبدالله ابن سنان و هم محمد ابن سنان، و احتمال داره یا محمد ابن سنان باشه. چرا؟ چون سهل ابن زیاد از محمد ابن سنان روایت میکنه نه از عبدالله ابن سنان، و محمد ابن مروان عجلی هم در کتابای رجالی مجهوله. پس بنابراین دوستان عزیز سه تا راوی در این روایت به نظر آیت الله خویی ضعیفه. علاوه بر این نکته ایشون میگه آقا ما ان کثرت الروایه اذا لم يعلم صدق الراوی، زیادی روایت یک راوی وقتی که ما صداقت او را ندونیم لا تکشف عن عظمت شخص به ضرور، او از عظمت و بزرگی او حکایت نمیکنه در واقع. این اشکال مرحوم آیت الله خویی. اما دوستان عزیز بزرگان ما که کسانی که از این روایت و امثال این روایت آمدن قاعده استخراج کردن، یعنی پیروان مکتب وصول صدوری، این روایت رو تحلیل کردن، فرمودن اولا اشتباه نکنید، سهل ابن زیاد از جمله مشایخ اجازه است و مرحوم شهید ثانی تصریح میکنه مشایخ اجازه احتیاج به تزکیه ندارن. مشایخ اجازه خود شهید ثانی در الرعایه نقل میکنه که شخصیت های بزرگی که عنوان مشایخ اجازه دارن اینا ضرورتی نداره که رجالی اونها رو توصیف کرده باشه. بنابراین کسانی مثل احمد ابن محمد ابن الحسن ابن الولید، احمد ابن محمد ابن یحیی ابن ابی جید که شیخ استاد شیخ طوسی رحمت الله علیه هست، سهل ابن زیاد، عبدالواحد ابن عبدوس و محمد ابن قتیبه، اینا کسانی هستند که از مشایخ اجازه هستند، یا استاد شیخ صدوقن، یا استاد شیخ مفیدن، یا استاد شیخ طوسی هن. شیخ اجازه یعنی کسی که استاد بوده و به شاگردانش حدیث تعلیم میداده
و شاگردان رو تربیت میکرده و اونا رو پرورش میداده و به حدی میرسونده که اونا میشدن محدث و بعد اونا اجازه نقل روایت میداده. همچی شخصیت هایی را ما شیخ اجازه مینامیم. پس سهل بن زیاد بستان عزیز در همین کتاب معجم رجال الحدیث اگر ملاحظه بفرمایید، مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علیه باز قرائن بزرگان را بر توصیق سهل بن زیاد نقل میکنه و قرائن رو میاره. البته مرحوم آیت الله خویی در قرائن خدشه میکنه و میگه ما این مطالب را به عنوان قرائن قبول نداریم. ما درباره سهل بن زیاد، خب مرحوم شیخ طوسی هم کلمات او درباره سهل بن زیاد مستره به درباره میشه. الان دوستان عزیز من معجم الرجال رو باز کردم، جلد 8 صفحه 337. نجاشی سهل بن زیاد را تضعیف کرده و شیخ طوسی هم یک بار او را تضعیف کرده اما دیگر بار او را توصیف کرده. پس سخنان شیخ طوسی درباره سهل بن زیاد استراب داره، یعنی در واقع هم توصیف و هم تضعیف. نجاشی هم او را تضعیف کرده و اتفاقا نجاشی به خاطر پیروی از استادش ابن قزائری و اونها از احمد ابن محمد ابن الحسن از محمد ابن حسن ابن الوری، یعنی در اون کتاب قاعده در حقیقت دوستان عزیز قاعده کتاب نوادر الحکمه که باز خودش یه قاعده است و ما در کتاب دانش رجال الحدیث بحث کردیم. ولی دوستان عزیز علما و بزرگان آمدن درباره سهل بن زیاد فرمودن ما قول نجاشی رو در تصنیف او قبول نداریم، چون قول نجاشی مبتنی بر قول ابن قزائری است و در حقیقت اونا در توصیل او تسامح کردن و شتاب زده عمل کردن. مثلا خود مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علیه توصیل نجاشی رو درباره جابر بن یزید جوفی قبول نداره. ملاحظه بفرمید درباره یک راوی دیگر معل بن خنیس، مرحوم نجاشی معل بن خنیس، جابر بن یزید جوفی، محمد بن سنا، سهل بن زیاد، این رو همه را تضعیف کرده. اما آیت الله خویی نگاه کنید جابر بن یزید جوفی رو رد میکنه، میگه آقا نه او ثقه خیلی فوق العاده. خب بابا نجاشی گفته ضعیف اون جدا، میگه باشه نجاشی از استادش تبعیت کرده و چون فکر کرده این غالی. معل بن خنیس باز همین اشکال هست، معل بن خنیسی که امام روایت داره که او را چطور میفرمود وارد بهشت شد با شهادتش، نجاشی میگه ضعیفه، باز آیت الله خوی میفرماید ما سخن نجاشی را قبول نداریم. اما نسبت به محمد ابن سنان مرحوم آیت الله خوی میگه نه، محمد ابن سنان هم ما او را ضعیف میدونیم. راجع به سهل ابن زیاد هم ایشون میگه ضعیفه. چرا؟ چون میگه کلمات شیخ طوسی هم مستربه. ولی در این حال دوستان عزیز بزرگان ما از این نکته جواب داده و فرمودن توجه داشته باشید سهل ابن زیاد جزء مشایخ اجازه است و این که مرحوم نجاشی آمده گفته کان ضعیفا جدا فاسدا روایه و مذهب، اینا بعید نیست از همون مطلبی است که در حقیقت از جناب ابن قزائری گرفتن و مرحوم شیخ طوسی هم در کتاب استفسارشون رو ضعیف شمرده و این نشانه اینه که اینجاها عمل کردن، یعنی بر طبق همون نکته‌ای که از ابن قزائری رسیده. اما سهل ابن زیاد در سلسله اسناد تفسیر قمی واقع شده، در سلسله اسناد کامل و زیارات واقع شده دوستان عزیز، شیخ طوسی او را یک جا توصیف کرده، بعد از مشایخ اجازه هست. اینا وجوه گوناگونی کثرت روایت داره، اجلای اصحاب از او روایت کردن. ببینید شیخ اجازه هست، 7-8 قرینه دوستان عزیز ما میتونیم اقامه کنیم برای اینکه سهل بن زیاد کسی نیست دوستان عزیز که ضعیف باشه و اون تضعیفی که مرحوم نجاشی نقل کرده اشتباه نکنید، اون تضعیفش نشأت گرفته از تضعیف ابن قزائری است و تضعیف ابن قزائری هم دوستان عزیز نشأت گرفته از کتاب، از این جهت است که فکر کرده سهل بن زیاد اینا غالی هست، مثل اون چی که درباره محمد ابن سنان فکر کرده اونا غالی هست، مثل اون چی که درباره جابر ابن یزید جوفی فکر کرده، مثل اون چی که درباره معل ابن خنیس ذکر کرده. دوستان عزیز، برای اینکه مباحث سهل بن زیاد را، یعنی قرائنی را که مکتب وثوق صدوری بر توصیق او اقامه میکنه و نقده های آیت الله خویی را ببینید، به جلد 8 معجم رجال الحدیث صفحه 337 مراجعه کنید. اجازه بدید بقیه بحث را در جلسه بعد ادامه بدیم. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.